بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شفزنده دار، تاریخ دوم آوا ماه 1396.
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله و الارضین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیك منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما. اللهم لعن اول ظالما ظلم حق محمدا و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. رسیدیم به امر آخر که از اون امور گذشته که بگیم مسلک محقق اصفهانی رو بگیم، یعنی بگیم قاعده دفع ضرر محتمل یه امر جبلی و فطری است. و اگر این را هم گفتیم، گفتن خب این مانع می شود از جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان. چون حالا قبیح قبیح نیست، اینا برای نفس مهم نیست، این جبلتن و فطرتن وقتی احتمال عقاب رو می دهد، اونم این عقاب عظیم و شدید آخرت را، جبلت و فطرت انسان اینه که فرار می کنه از او و تحرز از اون می جوید. بنابراین با وجود این امر جبلی فطری فائدهی برای تمسکی به قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست و این مانع می شود از اتکاء به قاعده قبح عقاب بلا بیان. خب این مسئله هم جوابش اینه که لو فرضنا که مطلب اینجور باشه، یعنی اون وجوب درست نباشه یا و جبلی و فطری باشه، یا حتی بگیم در کنار اون حکم عقلی اینم وجود داره، چون بانعت الجمع که نیستن، میشه یه چیزی هم محکومون به عقل باشه هم این که جبلت و فطرت اونو اقتضا بکنه. بگیم این مسئله درسته، اما در جاییست، این امور جبلی و فطری در جاییست که صغراش یا معلوم باشه یا محتمل باشه. الان ما از سبا، از همه ما جبلتن و از گرگ فرار میکنیم، اما اینجا الان به خیال راحت نشستیم. چرا؟ چون صغراشو نه علمش داریم نه احتمالشو میدیم. بنابراین وقتی این جبلت فعال میشه، این فطرت فعال میشه و تحریک میکنه انسان را که صغرای او را عالم بشود یا احتمال بدهد، در جایی که احتمالشو نمیده اصلا اون حس فعال نمیشه، او رو تحریک نمیکنه. و در ما نحنفی هم همینجوره، بعد از این که قبول کردیم عقل میگوید قبیح هست عقاب بلا بیان و در اینجا ما بیانی برای هیچ کدام از اون امور نداریم به همون بیاناتی که گذشت، پس یقین میکنیم عقابی نیست، قطع به عدم عقاب پیدا میکنیم در اثر اون کبرایی که ایمان بهش داریم از نظر کبروی. از نظر صغروی هم فرض اینه که احراز کردیم، بیانی گشتیم، تفحص کردیم، پیدا نکردیم. بعد از اون کبرا و بعد از اون صغرا که هر دو رو محرز هستیم، دیگه احتمال عقاب نمیدیم بلکه قطع به عدمش داریم. بنابراین این جبلت و این فطرت اینجا نمیتونه ما رو تحریک کنه به اینکه نه باید فرار کنی، احتیاط بکنی و امثال ذلک. و این مسئله مسئله واضح و روشنی است و حرفاش همون حرفایی است که در قبلی ها زده شد. نه اشکال نبود، این بود که اینا مانع است. گفتیم که مانع بودن یعنی بیان که میخواد بکنه مانعیتش رو به این وجوه، گفت مانع است. چرا؟ برای اینکه وارد است یا حاکم، یا مانع است چون دور لازم میاد، مانع است و یا اینکه امر جبلیه مانع است، میگیم نه امر جبلی هم باشه باز مانع نیست. خب این به خدمت شما عرض شد که راجع به این مسئله. آخرین اشکالی که به قاعده قبح قابلا بیان وجود دارد، فرمایش بعض محققین هست که یه مقدمه لازم داره، مقدمه رو عرض کنیم بعد فرمایش ایشون. برای تصحیح عقاب در آخرت، فعلا عقاب اخروی محل بحثمون دیگه، چند احتمال وجود داره. مجموعاً این محقق بزرگوار 6 احتمال داده، مجموع کلمات ایشون در بحث قطع و در این بحث براءت، مجموعاً رو هم که بریزیم 6 احتمال ایشون داده که عقوبت اخروی ممکنه زیر بناش یکی از این امور 3 باشه. احتمال اول این است که این عقوبت تأدیباً للناس باشه، حالا یا لشخص عاصی و کسی که خلاف مخالفت میکنه با مولا، یا برای دیگران که پند بگیرند و اونها مرتکب نشوند. آموزگاری اگر و معلمی اگه تنبیه میکنه شاگردانش رو، یا برای این است که همون شاگردی که متخلف درساشو نمیخونه یا مشقاشو نمینویسه تأدیب بشه و تکرار نکنه، یا برای این است که دیگران پند بگیرن و اونها متخلف نشوند. این احتمال هم. این احتمال نسبت به عقوبت اخروی قابل قبول نیست. چرا؟ برای خودم که در آخرت که دیگه تکلیفی نیست، نماز خوندنی، روزه گرفتنی نیست که بخواد تأدیبش کنه که بعد تکرار نکنه، اونجا دار عمل دیگه نیست، این تکالیف مال اونجا نیست، مال اینجا. پس بنابراین اگر تأدیباً بخواد عقاب بفرماید خدای متعال، عقوبت اخروی برای تأدیب باشه، لهو اول الغیر، این تصور نداره در آخرت چون تمام شده زمان تکلیف. احتمال دوم این است که این عقوبت برای تشفی خاطر باشه، دلخونکی. خب وقتی یک کسی خلاف میکنه، مولا میبینه یک کسی خلافی رو انجام داده، یا یه پدری میبینه بچهش خیلی ناخلفی میکنه، غیظ میگیره او رو، با یه دو سیلی زدن به اون تشفی میده خودش رو. بگیم که مبرر این عقوبات اخروی تشفی است. خب اینم که در مورد خدای متعال محاله. خدای متعال عارض نمیشه بر اون این حالات که بگیم که برای دلخونکی و تشفی خاطر خودش و این نشوندن غیظ این کارا رو میکنه، بلکه ایشون میفرماید که این مخالف عقل عملی هم هست. انسان به ما هو عاقلان، حتی آدمای معمولی هم به عنوان تشفی این کار رو بخوام بکنه، این خلاف قوه عقلشونه و نمیپسنده عقل این کار رو، از رذائل این نه از فضائل. این در حقیقت شعبه ایست و نتیجه ایست از قوه غضبیه غیر متعادله. خدا برای تشفی قلوبون، اما نه که خدا آدم این کارو بکنه. نه فقط برای اینا، درست؟ بله، اون شفا هم نه این که غیظشون رو میخواد بخوابونه، برای اینکه اینا کاری میکنه که اینا از فعالیت بیفتن، چه دیگه بدونن که دین در خطر نیست، از اینجا خیالشون راحت میشه. حالا اگه این قسمتش هم نپذیرید مهم نیست، این قسمتش مهم اینه که خدا برای تشفی نمیکنه، و تشفی خودش، این که قهریه.
چون که تو بعضی روایات هستش که به رضایت مؤمن خدا راضی میشه، مثلا اون مؤمنین
عرب اونا باید، نه اون معنا که تشفی نیست، خدا غیظ که نمیگیره او را، این حالت عارضه بر خدا نمیشه که به خاطر اینکه این حالت رو از خودش بلاخ، این اگر اینجوری باشه این میشه نیاز و احتیاج، این که نیست، اون غنیه به ذاته. در مورد خدای متعال اینا نیست. حالا ولو فرض کنیم که در مورد انسان درست باشه، ولی در مورد خدای متعال این نیست. اینم فرضیه دومه و احتمال دومه. فرضیه سوم و احتمال سوم این است که عقوبت اخروی از باب تجسم اعمال، یعنی این اعمال ما یک قابلیتی درش وجود داره، مثل دانه‌ای که کشاورز او رو می‌کارد، این دانه قابلیت اینو داره که اگه شرایطی فراهم بشه این خودش کم کم رشد کنه و صورت شجریت به خودش بگیره، یا این نطفه صورت انسانیت یا حیوان یا چی به خودش بگیره. این اعمال ما در اینجا اینها مثل یه دانه ایست که در یک ظرف میتونه صورت طیبه پیدا کنه بعدن و میتونه صورت عقوبت، آتش و امثال این چیزا رو پیدا کنه در قیامت. کما این که در روایات هم هست، در داستانهای مسلم هم هست که مثلا نماز به صورت یک انسان بسیار خوشرو در میاد و بعضی اعمال دیگه انسان به صورت کلب و امثال اینها در میاد، و وقتی میت رو در قبر میگذارن اون اعمال مثل اون انسان خوشروی که تجسم پیدا کرده نمازش را، اون وارد قبر میشه، همراه او میشه برای اینکه او مونس او باشه. و نقل شده در جایی که او وارد شد، بعد دیدن اون به حالت مجروح بودن از قبر خارج شد، ازش سوال کردن، گفت بله اون کلبی که اون عمو اومد با من درگیر شد و من اینجور کرد، من بادم بیرون. این وجود داره بالاخره در منابع ما هستش. پس بنابراین ممکن است بگیم اینجوریه، این اصلا یک تجسم عملی است که به این آیه مبارکه برای تجسم اعمال استدلال میشه، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یره ضمیر به اون خود خیر برمیگردد، نه اینکه یره ثوابه یه حذف مضافی در کار باشه، یا تساهلا گفته شده مثل وسأل القریه که اهلی در تقدیره یا تساهله، اینجا یرهو یعنی یره ثوابهو، نه یرهو خودشو میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یرهو، خودمون شر رو در اونجا خواهد دید، یعنی همون تجسم پیدا میکنه به یک. اینم یک احتماله که کتاب و سنت و اینا هم با این احتمال که بگیم عقوبت به این شکل هست موافقه. البته این ادله کتاب و سنت نفی عقوبت به نحو آخر رو نمی کنه، میگه این هم هست. خب ممکنه پس عقوبت اخروی این باشه، که اگر این بود دیگه اختیار کسی متوسط نمیشه، این یک امر به طور اوتوماتیکه که این هست، این عمل ما به طور اوتوماتیک در اونجا به اون شکل خواهد بود، همین همون خواهد شد، این خیر همان خواهد شد، این شر همان خواهد شد. اگر اینم گفتیم خب این درسته، اما اینجا این بگیم این قبیحه چه معنی داره؟ این دیگه فعل اختیاری نیست، این امر طبیعی و به خدمت شما اتوماتیک خودشه که اینجور میشه، بخواست انجام نده، حالی که انجام داده اینجور میشه، بگیم قبیح هست این؟ نه، این قبیحه که این انجام بده این کاری رو که بعدن اونجوری میشه. خدا که اینجا در اثر اینکه لازمه یه کارشه که انجام داد، بله شخص، برای شخص قبیحه نه برای خدا، که بگیم خدا قبیح هست خود قابله، نه خودش قبیحه این کاری بکنه که بعدن اونجوری خواهد شد. قبیحه هست که انسان یه کاری بکنه که فردا میشه کلب یا میشه گرگ و در قبر و قیامت و برزخ و اینا ایزاش میکنه، این قبیحه که انسان انجام بده، ولی اینجا بر خدا که قبیح نیست، خب میخواستی نکنی، حالی کردی این اوتوماتیک بوده. نه اونجاشون اجازه داده قبیح نیست، اونجا اصلا نمیشه، نه اونجا نه اون معصیت نیست که با اون شکل در بیاد، شر نیست، خدای متعال که اجازه داد اکل میته کن دیگه، این شر نیست، این قبیح نیست تا اینکه بشه اونجوری، اون خیره، اون اتفاق ممکنه همونجا بشه یه چیز خیلی خوبی. بعد به خدمت شما اینم پس احتمال سوم. احتمال چهارم این است که این از قبیل لوازم عمل است، آثار مترتبه بر عمل است، اثر وضعی عمل است. با قبلی فرقش اینه که قبلی خود عمل به اون شکل در میاد، آثارش نیست، خودش میشود او. اینجا این است که نه، اون از آثار مترتبه بر این هست. مثل این که کسی که سم میخوره اثرش اینه که یموت، نه اینکه سم خودش موته یا خودش میشه موت. نه، سم یوجب الموت، ولی قبلی خودش میشه، اون خود اون عمل میشه اون. بگیم اینجوری. خب اگه اینم گفتیم که این از آثار و لوازمشه که اگر شارع میگه عقوبت داره، داره اخبار به ما میکنه که اون مطلع، ما مطلع نیستیم که تجسم عمل میشه، به ما خبر داده که بابا بدونید اینجوری میشه، حواستون جمع بکنید. یا فرموده این از لوازم اون هاست، حواستون جمع باشه، این کارو بکنیم فردای قیامت برزخ لازمه قهریش اینه که اینجور خواهد. خب اگه اینم گفتیم، باز اینجا قبح معنا نداره، چون لازمه لاینفک یا اثر وضعی او هستش. و اما پنجم، احتمال پنجم این است که عقوبت های اخروی برای تکمیل نفوس و ایصال نفوس الی مرتبه کامله باشه، شبیه مشکلاتی که در دار دنیا دامنگیر صلحا حتی انبیا و اولیا میشه، مثل مریضی ها و مشکلات، مشکلات مادی غیر مادی اینا، که حتی اینجا در بعض روایات وارد شده که کسانی که مقرب ترن اونها مشکلات در این دنیاشون بیشتره، فالامثل فالامثل، هرچی مقرب تره مشکلاتش هم افزون تر. خب حضرت ایوب سلام الله علیه، ببینید خب چه مشکلاتی ایشون داشته که معروفه دیگه ایشون در اینا، برای چیه؟ اینا برای تکامل که به اونجا بخواد برسه. یا درباره حضرت سید و شهدا سلام الله علیه هم هست که خب خدای متعال میتونه از جلوی این مسائلی که بر اون بزرگوار پیش اومده بگیره، ولی فرموده شده که این برای شما پیامبر، از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقش فرموده تو مقاماتی باید میرسی که برایش همین رسیدن به اون مقامات که برای اون حضرت مقرر شده، این است که به این نحو شهادت با این مشکلات با این خصوصیات. پس اینم برای این و اینم بعید نیست. و تقبل شفاعته و رفع درجته، اینجور نیستش که از این عالم که ما میریم برزخ دیگه توقف و ایستایی باشه، نه، همینطور تکامل داره، تکامل ممکنه داشته باشه. و بسیاری از استعدادهای که خدای متعال اینجا به ما داده به فعلیت نرسیده، این استعدادها که همینجوری نداده، این برای این است که به فعلیت برسه. اینا ممکنه در نشئات بعد همین استعدادها به فعلیت برسه. یعنی ما الان اینجا معرفتمون نسبت به خدای متعال و حقایق چقدره؟ خب این استعداد وجود داره در ما. خب در برزخ تکامل پیدا میکنه، بعد در قیامت تکامل پیدا میکنه و ما به جایی میرسیم که در قیامت میگیم مالک یوم الدین. یعنی اونجا دیگه تصدیق جدی، اینجا ممکنه این برای ما یه قدر لرقص لسان باشه یا یه مقداری، اما مالک یوم الدین اونجایی که به واقع میگیم مالک یوم الدین اونجاست که این تصدیق قطعی برای ما حاصل میشه و این معرفت بالا برای ما حاصل میشه. شواهدی هم داره، حتی در برزخ شواهدی هم هستش که حتی کلاس درس لاله باشه. بعضی از فضلای قمیون که میگن به خدمت شما مسلک اخباریگری داشتن و به قرآن بدون اینکه روایتی در ذیل آیه باشه میگفتن تمسک نمیشه کرد و معناشو نمیفهمیم و اینها، بعد از فوت ایشون بعضی از همسایگانی که اونام از فضلا و معروفین قوم هستن که احفادشو من میشناسم، اون رو خواب دیدن، میگفتن هر سوالی ازش میکردیم با قرآن جواب میداد. اش گفتم خب شما تو حیاتو این عالم که بودی میگم با قرآن میانه‌ای نداشتی؟ میگفتی نمیشه اینجا چطور؟ گفت ما اینجا خدمت علی ابن بابویت تفسیر قرآن میخونه در عالم برزخ، علی ابن بابویت که در قم مدفون، خدمت ایشون تفسیر میخونه. خب میشه. حالا اینا دلیل نیست، اینا یه منبهاتی است، ولی خواب و اینا که دلیل بر این امور نمیشه. خب اینم به خدمت شما عرض شود که احتمال دیگر. خب پس ممکن است این عقوبت به خاطر تکامل باشه و تشبیه میشه این مسئله به این که برای اینکه عیار خالص بشه، این آتش، این جهنم، این عذاب ها برای اینکه اون ناخالصی ها زدوده بشود، بسوزه، از بین بره، بشه خالص، بنابراین آدمی که موحده اینا میسوزه میره، بعد بیره آخرش بهشت. حالا ولو اینکه این طولانی بشه و اینم احتمالش هست و ممکنه زیربنای عقوبات این باشه. خب اگر این باشه، اگر این باشه چه اشکالی داره که ما از کجا میتونیم بگیم که قبیحه؟ اگه خدای متعال به مشکوک الوجوب بگه آقا مشکوک الوجوب اگه تو انجام ندادی یا مشکوک الحربه رو انجام دادی، یه زنگاری به تو وارد میشه، من اونجا میسوزونم که اون زنگارا رو ابن بره، این چه قبیحی داره؟ برای اینکه درست بشی و راهش هم همینه، تو بری بهشت. و احتمال ششم این است که ممکنه این عقوبت علی طبق المصلحت نوعیه للعالم الاخروی باشه. یه مصلحت نوعی اقتضا میکنه که اونجا اینایی که تو این دنیا قاسی بودن اونجا به این شکل مدتی باشن، یا برای همیشه یا مدتی، شبیه مشکلاتی که تو این دنیا به خاطر مصلحت نوعی وجود داره. یکی میبینی تو این دنیا مثلا و از اول که دنیا میاد کوره، شله، یه مشکلی داره از اول که دنیا میاد، از وقتی که جنینم بوده همینجور بوده. خب این چرا؟ ایناست که کسایی که واقعا این حالات مشکل رو دارن ولی در این حال توحیدشون خوبه، خیلی آدم هستن که باید بهشون آفرین گفت که اینا حل شده براشون، از خدای متعال راضی هستن. رضایت آدمی که همه چیزش فراهمه غیر از آدمی است که اینجور نواقص درش وجود داره و در این حال گاهی بهتر از اون شخص از خدای متعال راضی است، چون میدونه خدای متعال ظالم نیست. این یه مصلحت نوعیه است که بر اساس اون مصلحت نوعیه این اراده و مشیت رو فرموده است. عالم اینجوریه، بارها مثال زدیم این دیگه. شما اگه میخواد یک ساختمانی بسازید، اگه این مصالح این ساختمان همه زبون در بیارن، میگن ما نمیخوایم آخر باشیم، ما نمیخوایم وسط، ما میخوایم رو باشیم. این آجرها همه بگن ما حاضر نیستیم زیر خروارها آجر باشیم، ما همه میخوایم اون بالای بالا رو باشیم، میشه ساختمان ساخت؟ خب مصلحت این دیوار بخوای بسازی چاره جز این نیست که این آجرها بعضی زیر باشن، بعضی وسط باشن، بعضی آخر باشن، چاره جز این نیست. این نظام احسن که بناس خدا، که خدای متعال خلق فرموده و اراده فرموده، جز همینی که دارید میبینید در نظام احسن. حالا درک این البته بر ما مشکل، ولی بالاجمال برهان به ما میگه این چنینیه. پس اینم هست. اگه اینم باشه، خب مصلحت نوعی اقتضا کرده، کمون که مصلحت نوعی در این نشأه اقتضا میکنه بیماری باشه، چه باشه، چه باشه، چه باشه، همین اقتضا میکنه که اونجا اساد در اینجا و متخلفین در اینجا. پس این شش، ما دیگه بیش از این مبرری، موجهی، زیربنایی برای عقاب که بتونیم تصویر کنیم و از لغویت خارج کنیم، بی اثر نباشه، لغو نباشه، از خدای متعال نمیشناسیم. اون اول و ثانی رو باید بذارید کنار، چون گفتیم اون دوتا در مورد خدای متعال معقول اصلا نیست، اما بقیه اونا 3, 4, 5, 6 اینا ممکنه. وقتی ممکن شد، ایشون از این مسئله دوتا نتیجه گرفت، یکی در باب قطع، یکی اینجا. در باب قطع نتیجه گرفتن این که میگن آقا اگه کسی مخالفت قطع بکنه یستحق العقوبه فی الاخره. میگه ما نمیفهمیم چرا یستحق العقوبه، شاید سومی باشه. یعنی چی؟ یعنی تجسم عمل باشه، خود به خود داره این میشه. شاید چهارمی باشه، یعنی لازمه قهریشه. شایدم شاید اینا شایده، ما خبر نداریم چی شاید هم اینا نباشه. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم چیزو، نمیتونیم بگیم اینا لعل لعل هاست که ما گفتیم. بله
خب شاید یه تجسمی برای عنوان معصیت داشته باشیم، نه برای عناوین دیگه.
چی داشته باشیم؟
یه تجسمی برای عنوان معصیت داشته باشیم، نه برای مثلا عنوان برای خود تجلی ممکنه یک تجسمی داشته باشه.
خب
نه متجرا.
خب پس برای اونم درست میشه، میشه با صرف مخالفت با خط اقاب باشه.
یعنی خود حالت تجری، یعنی حالت تجری یعنی اون حالت نفسانی من یا اون فعل متجربه
متلبس شده به یه فعلی دیگه.
خب
به این عنوانش برش تجسم درست میشه، نه به عناوین، چون فعل عنوان زیاد داره دیگه. حالا همون معصیت هم عنوان زیاد داره ولی به یه عنوانش تجسم پیدا میکنه دیگه. حالا در مورد تجری مخالفت با قطع بگید به عنوان معصیت، به عنوان
اشکال نداره باشه، اونم بگید. شما بگید تجری هم حرامه یا در صورت برزخیش اونجور میشه یا در قیامت اونجور، مثل خود فعل متجربه، اون اشکالی نداره، منتها دلیل میخوام. خب اما در مانحنفی چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه که در مانحنفی میگیریم اینه که میگه آقا شما میگید اگر کسی که احتمال تکلیف میده و مشکوک است برایش تکلیف، اگه بخواد شعار او رو عقاب کند، یعنی عقابی در آخرت برای او باشد، این قبیح است. میگیم چرا قبیح است؟ لعل تجسم عملش، لعل لازمه عملش، لعل برای ارتقاء و تکامل او، لعل آخرت، ما نظام آخرت رو که نمیدونیم، مصلحت نوعیه در اون جهان اقتضا میکنه که باش، مثل بیماری ها چیه که اینجا هستش. پس ما جاهل هستیم نسبت به این که عقوبت اخروی زیر بناش چیه. حالا که جاهل هستیم چجور عقل ما با این جهل حکم میکند یا درک میکند قبح عقاب رو در آخرت؟ پس این قاعده قبه قابل بیان قاعده درستی نیست. چرا؟ چون یتوقف این بر اموری که ما جاهلیم نسبت به اون. همجور که توضیح دادیم اگر اثر چی باشه این؟ اگه تجسم عمل باشه خود به خودی، منتها شارع خبر به ما داده فرموده در گفته اسیان بکنید اینجور خواهد شد. اگه ادله احتیاط هم قبول کردیم، گفته اون مواردی هم که شبهه دارید همینجور خواهد شد. اگه قبول نکنیم ادله احتیاط رو، ما احتمال میدیم اینجور باشه، شاید هم گفته به دست ما نرسیده. خب وقتی عقل ما میگه شاید اینجوری باشه، قبیح هم نیست چون لازمه اول ماست، پس نمیتونیم اتکا کنیم به قاعده قبح قابل بیان. همچه قاعده رو ما نمیدونیم اصلا وجود داره یا وجود نداره، چون آگاهی لازم در این باب نداریم. پس بنابراین این قاعده قبح قابل بیان لا نؤمن بها و حرف درست نیست. پس ایشون هم مثل محقق اصفهانی که فرمود وجوب دفع ضرر، اون درباره وجوب دفع ضرر محتمل فرمود که لا نؤمن بها جبلی و فطریه، ایشون هم میگه اون قاعده لا نؤمن بها به خاطر اینجا. خب این به خدمت شما عرض شد که فرمایش ایشون. آیا میتونیم جوابی از این سخن داشته باشیم یا نه؟ بله چه دلیلی میشه؟ شما بیان دلیلیت چه بکنید تا ما ببینیم. بله اقابتا ممکنه اینجور باشه. خب حالا اینم واقعا یک مسئله است که باید دقیقه، اینم که ایشون فرموده دقیقه، ولی خلاف مشهور این مسئله که ایشون فرموده. بله نه، منشأ رو که حساب میکنیم بعد در عقاب چیه؟ منشأ که اشکال پیدا کرد نمیتونیم بگیم اون عقاب قبیحه. بعضی منشأهاش اگه اونها منشأ باشه قبیح نیست. خب یه بعض منبهات اینجا وجود داره، اصل منبهاتی وجود داره که به ما میگه معلوم نیست این حرف درست باشه، تو فکر بریم. مثلا در دعای شریف ابو حمزه صومالی، لکل عتبا حتی ترزا، لکل عتبا یعنی تو این حق داری که مؤاخذه بکنی تاز راضی بشی. بله آقا تو ادعیه هست حالا ابو حمزه، تو اینطور تو ذهنم، حالا شاید جای دیگه باشه، حالا اینو بزنید که به کجاست، تو یکی از این ادعیه های مشهور است. بله آقا در مناجات طایبین فرمود، خب لکل عتبا حتی ترزا، مال علی ابن الحسین زارن سلام الله علیه، لکل عتبا حتی ترزا. خب پس از این در میاد که میتونه خدا عقاب بکنه. حالا ایشون این منبه ما میشه، بله این حالا نمیتونه مسئله عقلی رو بیان بکنه، ما اگه بخوام از دیدگاه عقل به طور کن، اما اینا میشه منبه. نه این منبه میشه که اینجا باید راهی باشد و ما یه جواب اجمالی میفهمیم وجود داره، باید بگردیم اون جواب اجمالی رو پیداش کنیم، تفصیلیش کنیم. از این نصوص اینا آدم میفهمه که بله. یا اینکه خدای متعال میگه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، معذبین برای خودش عذاب تصویر کرده، عقوبت تصویر فرموده اینجا که ما عقاب میکنیم، ما میکنیم این کار رو. خب اینام البته یک کسی که خیلی برهان اون طرف بگه ممکنه یه اینجا یه توجیه مثل و ما رمیت از رمیت، چون اون اثر اجمالی، اون اثر به طبع هم که پیدا میشه چون بالاخره موجود میشه و در راست و در سلسله معالیل افعال خدای متعال است، به خدای متعال نسبت داده شده باشه. ولی مسئله که اینجا هست این است که اونی که ما داریم بحث میکنیم اینه که مولا میتونه عقوبت کنه یا نه، این یه بحثه. یه بحث اینه که این عمل اونجا اون میشه یا نمیشه، نباید خلط بین این دو مطلب بکنه. بحث اینه که مولا بخواد مؤاخذه بکنه بگه چرا انجام ندادی، مولا بخواد عقوبت کنه، عقوبت معنی نار نمی، خود نار نمیگیریم، اون قبح عقاب بلا بیان عقوبت کردن، عقوبت کردن ملاکش اینجا و اونجا فرق نمی کنه. بعد ببینیم عقوبت کردن ظلمه یا نه، ظلم چه در این نشه چه در اون نشه، عقل میفهمه که این. مثلا اگه در قیامت خدای متعال از ما سوال کنه، ما به عقولمون مراجعه کنیم، خدای متعال قیامت تمام مطیعین رو بره جهنم، اوساط رو بره بهشت، بگه ما خبر از عقوبت آخرت که نداریم، اونم مالک الملوکه، عبدش هر کار دلش خواست میکنه، میشه اینجور حرفی زد یا نه؟ میگه ظلمه دیگه، مطیع را ببره جهنم بسوزونه و عاصی را ببره بهشت و نعمت بهش بده، در رفاه قرارش بده، این ظلم نیست؟ دلیل معاد ما چی میگیم؟ یکی از ادله معاد دل عقلیش. خب علاوه بر این که خودش اخبار فرموده به این که معادی در کار است، این دلیل مسلمه، یک دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلی همینه که این خلافایی که در دنیا میشه، این ظلمایی که در دنیا میشه و اینجا جزا داده میشه، باید یه جایی باشه که محاسبه بشه دیگه. و الا این ظلم. پس بنابراین ما حرفی که اینجا تو اصول داره زده می شود اینه که عقوبت کردن مولا که چرا حرف منو امتثال نکردی، چرا از گفته من سرپیچی کردی، به خاطر اینکه سرپیچی کردی بیاد عقوبت بکنه. این اگر این قائلین به قاعده میگن این اگه بیانی راجع به این نباشه این کار ظلم. دیگری حالا یک کسی مثل حق الطایی میاد میگه نه این ظلم نیست. پس بنابراین اینجور اگر مسئله رو باید محاسبه بکنیم که عقوبت کردن مولا چگونه است، این یه بحثه. بحث دیگه این است که این فعله، این کاره خود به خود چی میشه در قیامت؟ نه مستشکل اینو نمیگه. عقوبت کردن ببینید اونی که ما تو اصول داریم بحث میکنیم اینه که در رابطه عبد و مولا، بنده و مولا چه وظایفی ما داریم. میگیم از نظر اینکه ما بنده خدا هستیم و باید مطیع فرامین او باشیم، جایی که خبر نداریم چی داره گفر میده یا نه، شک داریم، گشتیم هم پیدا نکردیم، به وظیفه فحصمون عمل کردیم پیدا نکردیم، میگیم اینجا از باب وظیفه ما و او اینو میخوایم پیدا کنیم. آیا اینجا میتونیم بگیم که بله شما باید انجام بدید، چون اگه انجام ندید اون میتونه، اون حق عقوبت داره، بازخواست داره، شما امنیت از بازخواست او ندارید، از عقوبت کردن او ندارید. این محل کلام. بله یه مسئله. پس بنابراین این دوتا رو باید از هم دیگه جدا کنیم. مسئله دیگه هم که من حالا اصلش رو عرض میکنم تا برای انشاءالله شنبه توضیح بدم بیشتر، این تأدیب هم که ایشون فرمود این معقول نیست، چون آخرت داره عمل نیست که بخواد اونجا تأدیب بفرماید. این هم محل اشکاله که این تأدیبن لهمین دنیاست، برای عمل در این دنیا میگه آقا اونجا عقاب میکنم، ولا یخلف و بعده و ولا فایده نداره، ولا یخلف و قوله و ولا فایده نداره. پس بنابراین اینجا میتونیم اینجور تصویر کنیم، توضیحش انشاءالله برای شنبه و صلی الله علیه.